رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری شامگاه جمعه 18 اپریل خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من رحمت کریمی دولت مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است. برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمون طاهری سفر آغاز میکند.
پس از زمستان قهرتون در تاجیکستان، اکنون سیلاب خوازی ها در این کشور بیدادگری میکنند. بنا به اطلاع خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت ختلان، بر اثر آبخیزی در یک رودخانه این منطقه ده ها خانه و کشتزارهای وسیع خراب شده است. یک روز پیشتر از این حادثه اداره هماهنگسازی کمک های بشری سازمان ملل از احتمال وقوع فلاکت های طبیعی نو در تاجیکستان هشدار داده و برای آمادگی به رفع پیامدهای آن 2 میلیون دلار کمک خواست. میشل مونتاس سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل روز پنجشنبه با اعلام این خبر همچنین گفت تاجیکستان با فلاکت دیگری روبرو شده است و برای رفع آن باید تدابیری فوری اندیشید.
مؤسسه هماهنگساز کمک های بشری سازمان ملل هشدار می دهد که هجوم ملخ با نظر داشتی مساعدی هوا و محو نیمکاره تخم آن در سال گذشته نهایت سخت خواهد بود. مؤسسه غذا و کشاورزی سازمان ملل 500 هزار دلار می خواهد تا تجهیزات و دارواری بخرد. اگر این کمک تا هفته آینده نرسد، مؤسسه مذکور قادر به جلوگیری از حمله وسیع ملخان نخواهد بود.
میشل مونتاس سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل. شرکت ایرفلوت روسیه آماده است برای خریدن سهمیه های شرکت هواپیمایی بی پول مانده آل ایتالیا مذاکره کند. نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی امروز گفت هنگام ملاقاتش با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین احتمال نقش ایرفلوت در نجات شرکت هواپیمایی آل ایتالیا را در میان گذاشته است که این شرکت در وضع بدی مالی قرار دارد. ضمن صحبت با خبرنگاران ولادیمیر پوتین گفت که ایرفلوت آماده است دیگر بار سر این مساله با شرکت آل ایتالیا مذاکرات کند. جزئیات دیگری در این باره ایران نشده است. رئیس جمهوری روسیه برای دیدار و ملاقات با دوست و متفق سیاسیش سیلویو برلوسکونی بعد سفرش در لیبیا به شهری سردینی ایتالیا آمد. پیمان نظامی اتلانتیک شمالی امروز در برابر قصد روسیه جهت تحکیم روابطش با ابخازستان و اسیتی جنوبی از موقع گرجستان حمایت کرد. سخنگوی ناتو جیمز اپاتورای گفت این پیمان خواهان آن است تا روسیه تصمیمش را پس بگیرد. همچنین امروز رهبری شورای امنیتی سازمان ملل دومیسان کومالو گفت درخواست گرجستان برای بررسی قرار روسیه غالبا اولهای هفته آینده بررسی می شود. گرجستان می گوید با تصمیم جهت تقویت روابط با اسیتی جنوبی و ابخازستان روسیه استقلال گرجستان را خلل دار کرده است. نیروهای حکومتی عراق امروز دفتر پیروان روحانی شیعه مذهب مقتدی صدر را در شهر بصره محاصره کردند. سخنگوی وزارت امور داخلی عراق عبدالکریم خلف گفت وزارت از نخست وزیر دستور گرفته است تا در مدت 48 ساعت تمام قرارگاه‌های حکومتی که از طرف احزاب و جریان‌های سیاسی در بصره اشغال شدند به اختیار حکومت برگردانیده شود. گزارش دایر به تکرار درگیری‌ها میان شبه نظامیان مقتدی صدر و نیروهای حکومتی عراق نرسیده است. نماینده ایران در سازمان ملل با نشر یک بیانیه ادعای آمریکا را رد کرد که میگوید ایران به شورشیان در عراق کمک میکند. در بیانیه آمده است که ادعاهای مقامات عالی رتبه آمریکا دروغند و آنها هیچ دلیل برای اثبات گفته هایشان نآورده اند. در بیانیه نماینده ایران در سازمان ملل گفته می شود ایران از استقرار و امنیت و ثبات و رشد اقتصادی عراق منفعت دار است و از ناامنی در این کشور همسایه رنج می کشد. سازمان ملل متحد از پاکستان خواست تا برنامه‌اش جهت تا سال 2009 به وطنشان بازگردانیدن تقریبا 2,400,000 مهاجر افغان را بازنگری کند. کیلیان کلینشمید، یک نماینده کمیسیون عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است برنامه پاکستان ظاهرا نتیجه نمی‌دهد و تندگرایی را دامن می‌زند. و آخرین خبر این است که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین امروز گزارش‌ها دایر به آن را که گویا با ورزشکار آلینا کابالیوا ازدواج کرده است رد کرد. ضمن نشست خبری مشترک با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر تازه انتخاب ایتالیا، ولادیمیر پوتین گفت در این گزارش‌ها یگان حرفش حقیقت ندارد. اول همین هفته مطبوعات روسیه گزارش داد که ولادیمیر پوتین به طور مخفی از همسرش جدا شده است و میخواهد با ورزشکاری 24 ساله و برنده نشان المپی ازدواج کند. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه خواهیم شنید.
بله، این مسئله را همکارمون سید قاسم قیامپور پیگیری کرده است و در همین جا نشر مختصر اخبار عالم را در تهیه طاهر سفر به پایان می‌رسانیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
بالا روی نرخ برنج بازارهای جهان را ناآرام کرده است.
مفتشان حکومتی ایالات متحده آمریکا میگویند تا کنون واشنگتن به محو تروریسم در قلمرو قبیله های پاکستان موفق نشده است.
سردبیران نشریه ها از شهرداری پایتخت تاجیکستان خواستند که منع فروش کوچکی در نسبت روزنامه فروشان را لغو نمایند.
ثبت نام دوباره بیش از 500 سازمان جمعیتی ولایت سغد را از مجوز فعالیت محروم کرد.
بالاروی سراسری نرخ برنج مشتریان گوشه های مختلف عالم را زیر فشار قرار داده است. در دوام سال گذشته دو برابر افزایش یافتن نرخ گندم مایه نگرانی بسیاری ها بود، ولی اکنون هرچی بیشتر افزایش با سرعت قیمت برنج اهل عالم را به تشویش می آورد. هفته روان برای اولین بار نرخ یک تن برنج در بازارهای جهانی از $1,000 بیشتر شد.
بله، میدونید اسکندر، نرخی بالاروی قیمتی برنج که نزدیک به 3 میلیارد اهالی روی زمین آن را استحصال میکند، مردم تاجیکستان از در میانی این تعداد هستند و بالاروی نرخی یکی از مهمترین غذای مردم به شک در وضعی همیانی آنها به تاثیر نخواهد نیست. و جزئیات مطلب را از همکارمان سید قاسمی قیامپور میشنویم و سپس ببینیم که نرخ برنج در تاجیکستان چگونه است.
قیمت برنج در بازار جهانی به طور بی سابقه بالا رفت و اخیراً برای نخستین بار یک تونه آن با نرخ $1,000 خرید و فروش شد. اقتصاددان ها حدس می زنند که این روند ادامه خواهد کرد و شاید مشکلی دریافت این مواد غذا باعث گرسنگی و ناآرامی ها در برخی از کشورهای عالم بگردد. گفته می شود که شروع از آغاز سال قیمت برنج 2 کرات افزایش یافته است. وضع به ویژه در بنگلادش سنگین است که برای اکثری 130 میلیون ساکن این کشور برنج مواد غذایی اصلی محسوب می شود. در دکانهای این کشور عین حال پیدا کردن برنج حتی با قیمت بس و بلند غیر ممکن است. فیلیپین، بزرگترین کشوری صادر کننده برنج، امروز توان برآوردن فقط 3-1 نیازمندی ها با برنج را دارد و خلاص. کارشناسان میگویند که دیگر کشورهای صادر کننده این مواد آذوقه از جمله ایران، اندونزی و چند کشور آفریقایی برای به بازار برآوردن مقدار ضروری برنج قادر نیستند. در همین حال کشاورزان و استعمال کنندگان در کشورهای کلیدی پرورش برنج به شمول تایلند و ویتنام این مواد غذا را ذخیره میکنند و به این وسیله قیمتی آن را باز هم بالا میبرند. مشکل تا سطح ژرف شده است که مقامات فیلیپین گروهی علیه پنهان کنندگان برنج را تأسیس کردند. گفته می شود که حکومت چین نیز موضوع بالاروی قیمت مواد آذوقه از جمله برنج را وظیفه رقم 1 اعلان کرده است. با گفته کارشناسان این گونه توجه به بالاروی قیمتی برنج طبیعی است. برنج از مواد آذوقه اصلی برای اکثر ساکنان قاره آسیا محسوب می شود و کمبود این مواد واقعا هم می تواند باعث اعتراض و ناآرامی ها بگردد. هفته گذشته در کشور گاییتی مردم علیه بالاروی قیمت مواد آذوقه به میدان ها ریختند و در این اعتراض ها دست کم 7 نفر از جمله یک تن از سربازان نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد به هلاکت رسیدند. به دنبال این جامعه جهانی تصمیم گرفت که به گاییتی به طور عاجل 8000 تن مواد غذا انتقال بدهد. یک ساکن شهر پورتو پرنس پایتخت گاییتی به خبرنگاران گفت مردم به این کمک شدیداً نیاز دارند.
ما این عمل نیروهای پلیس و سازمان ملل را قدر میکنیم که به ما با مواد آذوقه کمک میکنند، زیرا به آن خیلی نیاز داریم. ما کودک و آیله داریم که باید آنها را خورانیم.
گاییتی 80% حاصل برنج را به دیگر کشورها صادر میکند و این حال انبارهای کشور خالی شدند. کارشناسان میگویند که وضع در آسیا هنوز به حد نهایی نرسیده است و اما باید در یاد داشت که درآمد بیش از 1 میلیارد ساکن این قاره همگی 2 دلار در یک روز است و ادامه بالاروی قیمتی برنج این مردم را به خطر گرسنگی شدید روبرو خواهد کرد. با اطلاع خبرگزاری ها بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد ریاست نشست سالانه اداره و آژانس های سازمان ملل را بر دوش خواهد داشت که آخر همین ماه در شویتسریا دایر می شود و در آن روی موضوع بحران سرتاسری آذوقه تمرکز خواهد شد. گفته می شود که دبیر کل سازمان ملل متحد نشست سران کشورهای عالم به خاطر پیدا کردن راه های برون رفتن از این بحران را نیز دایر کرده نیست.
نگرانی ها از بالاروی فوق‌العاده نرخ برنج در بازارهای دنیا. روز جمعه در شهر منیلا با اشاره به بالاروی نرخ مواد غذایی رئیس بانک آسیایی رشد هاروهیکو کورودا گفت از احتمال دور نیست که کشورهای کمبیزات منطقه به کمک های خارجی محتاج شوند. او افزود بالاروی نرخ غله، برنج و دیگر انواع آذوقه تورم در کامبوج، ویتنام و جمهوری های آسیای مرکزی را افزایش داده است. رئیس بانک جهانی مالایزیا، فیلیپین و تایلند را همچون نمونه یادآور شده پیشنهاد کرد که کشورها قرب پول ملیشان را کمی بالا برند تا افزایش نرخ زیاد عیان نباشد. ولی مدام سخن از نرخ برنج می رود، باید گفت که در تاجیکستان تقریبا یگان معرکه را نمی توان تصور کرد که در آن آش پلاو نباشد. تصادفاً امروز همکارمان میرزا نبی خالقزاد پیش از کار به بازارهای دوشنبه رفته بود و از او خواهش میکنیم درباره نرخ برنج در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اطلاع دهد. میرزا نبی، آیا در تاجیکستان همچنین بالاروی نرخ برنج مشاهده شده است؟
اصلا ما تاجیک ها برای دریافت نوع بهترین برنج به بازارها میگردیم و کوشش میکنیم که برای اینکه آش پلوی ما با لذت تر باشد دنبال نوع بهترین برنج میریم که امروز در بازارهای دوشنبه مثلا من خودم همین صبح به بازار برکت رفتم، به بازار سخاوت شاه منصور که از بازارهای اساسی و کلانترین پایتخت ما هستند. در اونجا دیدم که نوع برنج هایی که از عربستان و چین و پاکستان وارد میشوند چندان نرخشون برابر با اون برنجی که مثلا در داخل کشور ما استحصال میشن، مثل دیوزیری اسفره، دیوزیری پنجیکت که مانند بسمت پاکستان هستن، اینها گرانتر و قیمتر هستن. البته به استثناء برنج افغانستان که اون خیلی گرانتر است، تقریبا تا 5 دلار نرخ دارد.
بله.
که اینم کم آدم و خریدار میکنند و اونا خیلی خریدار خاصی خودش دارد.
بله او در گذشته هم همچنین بود. اما واقعا این قیمت ها در بازار چگونه است وابسته به نوع این برنج ها و برنج های داخلی هم که پیش بود هست و در مجموع برنج در بازار زیاد است مثل پیشین یا که یعنی که همون دیفیسیت احساس میشه؟
ببینید مثلا این که گفته میشود که در مقیاس جهان نرخی برنج بالا رفته است، اما در بازارهای تاجیکستان اون مشاهده هایی که من کردم نشون میداد که نرخ نسبت یک هفته گذشته تقریبا تغییر ندیده است. مثلا برنج عربستان و چین و پاکستان حدود 2.5 تا 3 سومانی قیمت دارند، اما برنج داخلی ما، برنج اسفره و بسمت و آقپری ازبکستان این قیمت است، بیش از 2 دلار قیمت دارند. و برنج افغانستان خوب که گفتم که حدود تا 5 دلار قیمت دارند، اما یک چیز نشان میداد که در تاجیکستان بیشتر برنج داخلی زیاد است و حالا تقریبا جای این برنج های داخلی رو برنج های عربستان و چین گرفتن که هم ارزان ترن، دست راست ترن و خیلی هم بیشتر هستن و تازه هم. بله. خریداران زیاد دارن از برنج هایی که در داخل استحصال میشوند.
اما این که گفته که مثلا قیمت ها نظر به یک هفته پیش تقریبا که تغییر نکردن، اما در بازارهای جهانی که خیلی افزایش یافته است قیمت برنج، فکر میکنه ای با چی دلیل وابسته باشه؟ با اون که ای برنج قبلا وارد کرده بودن با نرخی ارزان تر یا که چی دلیل دیگر؟
میدونید عاملی اولش این است که در خود تاجیکستان برنج استحصال میشه و از چند منطقه های تاجیکستان برنج به بازار ما وارد میشه. دوم برنجی که از عربستان و چین و پاکستان وارد میشن خیلی با نرخ ارزان وارد میشن و این نمیگذارد که توازن چیزها وجود بیاد. از این رو این برنجی که از بیرون وارد میشد با نرخ ارزان تر نمیگذارد که نرخ در داخل تاجیکستان نرخ برنج بالا رود. و ببینید که مثلا مردم وقتی که وارد بازار میشوند میبینند که مثلا دیوزیری اسفره بیش از مثلا 5 دلار قیمت دارد، یا دیوزیری پنجیکر، یا که آقپری که از این ناحیه های همسایه نزدیک با ما از ازبکستان وارد میشن، اینها قیمت تر هستند، اما برنج پاکستان و عربستان و دیگر جو چین این ارزان تر است و این نمیگذارد چنین که نرخ بازار داخلی ما بالا رود و این توازن را نگه می‌دارد. از این رو من فکر نمی‌کنم که این که نرخ بازار جهانی بالا رفته است این با بازارهای داخلی تاجیکستان تاثیر گذارد.
تاثیر زیاد بود. تشکر.
تشکر از شما میرزا نبی خالق‌زاد. شنوندگان ارجمند، همکارمون درباره نرخ برنج در بازارهای پایتخت تاجیکستان اطلاع داد.
اسکندر، خوب شد که میرزا نبی درباره گوشت و روغن و اصلا آش پلاو صحبت نکرد، وگرنه ادامه دادن برنامه برای ما و شما خیلی دشوار میشد.
بله رحمت کریم، ولی ما حتما برنامه رو ادامه میدهیم، ولی شاید اگر ما بحثی مواد غذایی را ادامه دهیم، شنوندگان ما در حقیقت در فکر آش پلاو شده مسئله های دیگر را فراموش کنند. با همین مقصد رو میاریم به یک گزارش درباره جنگ با تروریسم و نتیجه گیری نهاد محاسبات کنگرس ایالات متحده آمریکا از اقدام های واشنگتن در پاکستان که بعد این آگاهی پیشکش می شود.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
مفتشان حکومتی ایالات متحده آمریکا میگویند تا کنون واشنگتن به محو تروریسم در مناطق قبیله های پاکستان موفق نشده است و یک برنامه مفصلی تطبیق این عمل به نفع امنیت ملی ایالات متحده آمریکا وجود ندارد.
بله بله رحمت کریم، روز پنجشنبه اداره محاسبات عمومی آمریکا که نهاد تفتیشاتی کنگرس ایالات متحده آمریکا به شمار می رود، تاکید کرد که صرف نظر از خرج بیش از 10 میلیارد دلار در مناطق سرحدی پاکستان، دهشت افکنان آزادانه فعالیت می کنند و تکیه حکومت ایالات متحده آمریکا به نظامیان پاکستان نتیجه دلخواه ناورده است. تفصیلات مطلب را از همکارمان طاهری سفر بشنوید.
اداره محاسبات حکومت ایالات متحده آمریکا که اساساً به حاصل کار و برنامه های حکومت بها می دهد، همچنین می گوید تا کنون کاخ سفید برنامه جامعه جهت محو تروریستان و پناهگاه های امنی آنها در پاکستان ندارد. آمریکا ناحیه های قبیله نشین تابع حکومت پاکستان، یک منطقه کوهستانی و فقیر و بینوای هممرز با افغانستان را پناهگاه اصلی طرح‌ریزان حمله های 11 سپتامبر می‌داند. این منطقه با گفته اداره محاسبات آمریکا تا کنون صحنه طرح‌ریزی های حمله ها در افغانستان باقی مانده است که در آن کشور ناتو و آمریکا سربازان خود را تلف می‌دهند. اداره محاسبات آمریکا از حکومت این کشور خواسته است برای محو تروریستان و پناهگاه های آنها در پاکستان برنامه جامعه را تهیه کند، چون عدم یک چنین برنامه از علت های دست نیافتن آمریکا به منافع امنیتیش در پاکستان بوده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید بعضی از وزارتخانه های آمریکا با گفته های اداره محاسبات ایالات متحده موافقند، اما وزارت امور خارجه گفته است که برنامه جامعه وجود دارد و آن اجرا می شود. وزارت دفاع ایالات متحده نیز خلاصه های مؤلفان گزارش را رد کرده و سخنگوی آن براین وایتمن گفته است که نتیجه گیری اداره محاسبات آمریکا دایر به عدم برنامه جامعه جهت محو خطرهای تروریستان در پاکستان درست نیست. اما وکیلان حزب دموکرات آمریکا خلاصه های گزارش را یک اثبات سیاست ناکام شده ضد تروریستی حکومت جورج بوش خواندند. هاوارد برمن وکیل حزب دموکرات از ایالت کالیفرنیا گفته است بسیار خطرناک است که تاکنون برنامه جامع در رابطه با محو خطرات تروریستی نواحی مرزی پاکستان وجود ندارد، چرا که این به منافع امنیتی آمریکا آسیب می‌رساند. بعد از حمله‌های تروریستی مرگبار 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا، این کشور برای مبارزه با تروریسم به پاکستان 10 میلیارد و 500 میلیون دلار داده است که به گفته اداره محاسبات آمریکا تقریبا 6 میلیارد دلاری آن برای عملیات‌های پاکستان در مناطق مرزی صرف شدند. در گزارش همچنین گفته می‌شود که فراتر از این تلاش‌ها، حکومت آمریکا برنامه مشترک مرکب از فعالیت‌های نظامی، اطلاعاتی، دیپلماتی، رشد اقتصادی برای منطقه‌های مرزی پاکستان ترتیب نداده است. هرچند به گفته اداره محاسبات آمریکا، وزارت‌های دفاع، امور خارجه و آژانس بین‌المللی رشد ایالات متحده برنامه‌های خاص و برگزاری نشست‌های مشترک را روی دست گرفته باشند هم، ولی تا حال برنامه مکمل ندارند.
ناقنعتمندی اداره محاسبات ایالات متحده آمریکا از خراجات آمریکا و تطبیق برنامه مبارزه با تروریسم در پاکستان و در ادامه مجله خبری گزارش‌ها از تاجیکستان پیشکش می‌شوند. اعتراض سردبیران نشریه‌های پایتخت کشور از منع فروش روزنامه و مجله‌ها در کوچه‌های دوشنبه و جنبستی ثبت نام دوباره سازمان‌های جمعیتی در سوخت که بیش از 500 سازمان این استان را از امکان فعالیت محروم کرده است. اما همه این بعد از یک اعلان.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
با قرار شهرداری دوشنبه فروش اشیای مختلف من جمله روزنامه و مجله ها در کوچه و خیابان های پایتخت تاجیکستان من شده است.
بله اسکندر، این تصمیم شهرداری دوشنبه در نوبت خود باعث با نگرانی شدید سردبیران نشریه های چاپ پایتخت گردید است و آنها عنوانی رئیس شهر دوشنبه نامه ارسال نموده خواستاری بیکار کردن این قرار برای پهن کنندگان روزنامه ها شدند. با قول سردبیران نشریه ها این تصمیم شهرداری دوشنبه باعث با کاهش تعداد روزنامه ها و خریداران آن شده مشکلات اقتصادی آنها را می افزاید. ادامه موضوع را از گزارش همکارمون اسلم مومنزاد از دوشنبه بشنویم.
سردبیران نشریه های مستقل با ارسال یک نامه مشترک عنوانی شهرداری پایتخت نسبت قرار حکومت شهر دوشنبه درباره منع فروش انواع مختلف از جمله نشریه ها در خیابان های شهر اظهار ناراضگی کردند. به قول سردبیران نشریه ها چنین اقدام شهرداری می تواند خوانندگان روزنامه ها را کاهش دهد و آینده منجر به مفلس شدن نشریه ها شود. اکبر ستار رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان میگوید با بنگاه این اتحادیه شمار زیادی پهن کنندگان روزنامه ها از چنین یک قرار شکایت کرده گفتند که کارمندان انتظامی آنها را نمیگذارند مانند هر وقته روزنامه فروشی کنند. آقای ستار افزود در نامه که عنوانی رئیس شهر دوشنبه ارسال کرده اند آمده است که در تمام دنیا فروش دستی روزنامه های و هفتنامه ها یکی از راه های پهن کردن روزنامه ها است و این تصمیم شهرداری در حال است که در پایتخت دکانهای روزنامه فروشی خیلی کم بوده دیگر هیچ گونه سیستم الترناتیوی رسانیدن روزنامه ها به خوانندگان وجود ندارد. آقای ستار میگوید در نامه سردبیران از شهرداری خواسته شده است که پهن کنندگان هفتنامه ها را از سقیج فروش های ناس فروش ها فرق کنند.
باید که نسبتی روزنامه ها یا کفتنامه که در تاجیکستان چاپ می شود مسئولین مقامات قدرتی نگاه کنند که روزنامه را از گویم که سقیج چون این که از دانه افتاپرست باید فرق کنند یا از ناس هایی که در کوچه می فروشند باید فرق کنند. در تمام جهان هست، در کوچه ها می فروشند، یکان چیزی باید نیست. از بس که ما همون دکان های روزنامه فروشی مون در شهر شنبه خراب گشته است و بسیار کم مانده است، از این خاطر پهن کنندگان جمعیتی یگانه انسانی هستند که می توانند اطلاعات هر هفته اینه ما رو و خوانندگان ما رسونند.
اگر قرار شهرداری عملی شود بیش از 500 نفر ساکنان پایتخت که به روزنامه فروشی شغل دارند به جای کار میمانند. حلیمه شریفاوه یک روزنامه فروش میگوید نیروهای پلیس او را نمیگذارند که روزنامه فروشی کند و میگوید نیروهای پلیس او را از یک مبلغ ناچیز که از فروش روزنامه ها برایش میماند محروم کرده اند و او اکنون نمیداند از کجا شغل دیگر پیدا کند.
شوهرم 3 سال که در روسیه و نه پول روی میکند و نه تلفن میکند و خیمو دیگر چیکار کنیم گازیت فروشی نکنیم مجبور همون گازیت میفروشیم روزی کودکمون میگذرونیم کار نیست یگان فابریکا کار نمیکنه دیگه همین گازیت فروشی نکنیم چه روز بریم چه زندگی کنیم حیرونیم نمیدونم میلیسه ها نمیمونن گازیت فروشی
در همین حال برخی از ساکنان دوشنبه با نگرانی میگویند قرار شهرداری دسترس نمودن روزنامه ها را برایشان مشکل کرده است. فرهاد کامیلوف یک ساکنی پایتخت میگوید این هفته نتوانسته است روزنامه های دوست داشتهش نگاه و ملت فرج و نجات را دسترس کند.
چون هر وقت روزی پنجشنبه را انتظار میشدم که من هفته نامه های نو میبرم خریداری نمایه هم میفتم. ولی چون هر وقت می بیایم با کوچه هایی که در آنجا مثلا هفته نامه ها می فروختند ولی دیدم که نبودند و گفتند که فرماندهان میلیسه نماندند که آنها را در کوچه های هفته نامه یا اینکه روزنامه فروشند نمی گویند که آن مردمی که در کوچه مثلا گزیتور خریدار می نوند از کجا دسترس کنند.
اما نمایندگان برخی از سازمان‌های ژورنالیستی به مثل اتحاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان تاکید می‌کنند که چنین اقدام شهرداری یک نوع راهی بستن دهان روزنامه‌های می‌باشد که فاشافاش بی‌مسئولیتی و کمبودی اداره‌های دولتی را در امر اجرای وظیفه‌هایشان تنقید می‌کنند. در خیابان‌های دوشنبه سرخریدارترین نشریه‌ها هفته‌نامه‌های مستقل به مثل فرج و نگاه، ملت آزادگان و نجات و ازیه پیلوس می باشند. در همین حال شهرداری دوشنبه در پاسخ به نامه سردبیران روزنامه های مستقل گفت است در این قرار فروش روزنامه ها در نظر داشته نشده است. اما تا زمانی که این گزارش آماده می شد در خیابان های پایتخت از جمله در خیابان مرکزی به نام رودکی یگان روزنامه فروش به چشم نمی رسید. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
من این فروش روزنامه ها در خیابان های دوشنبه پایتخت تاجیکستان. شنوندگان عزیز، خبر و گزارش تحلیل و بررسی رویدادهای اخیر عالم و تاجیکستان را به شکل کتبی، نوار صدا و ویدیو و در وقت برایتان مناسب در صحیفه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیدا خواهید کرد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
سال گذشته بعد از آغاز معرکه ثبت نام دوباره سازمان های جمعیتی، اداره عدلیه ولایت سوخت بیش از 500 سازمان را از امکان فعالیت محروم کرد. در صحبت با خبرنگاری خوجندی بخش تاجیکی رادیوی آزادی معصوم محمد رجب، دستندرکاران ساحه گفتند که اکثر سازمان ها عملاً کار را به سامان نمی رسانیدند.
ریاست عدلیه سوخت با قرارهای خود در سال 2008 فعالیت بیش از 500 اتحادیه جمعیتی ولایت و اصطلاح سازمان های غیر حکومتی را خاتمه بخشید. بهاءالدین تورخانوف اجرا کننده وظیفه سردار ریاست مذکور گفت که این عمل مطابق تحریر نو قانون تاجیکستان درباره اتحادیه های جمعیتی از ماه می سال 2007 به انجام رسیده است. قانون مذکور از تمام سازمان های جمعیتی تاجیکستان تقاضا کرده بود تا 1 ینوری سال 2008 در مقامات عدلیه از نو ثبت نام شوند. آقای تورخانوف افزود:
مطابق طلبات این قانون ماده 41 اتحادیه جمعیتی که تا مورد عمل قرار گرفتن این قانون ذکر گردیده باید که از نو به قید گرفته شوند. آن اتحادیه جمعیتی که طلبات این ماده را اجرا نکردند شهادتنامه و آیین‌نامه آنها از اعتبار ساکت دانسته شد.
در سال 2007 در ولایت سوخت حدود 650 سازمان جمعیتی ارضی وجود داشت. اکنون از این شمار تنها بیش از 120 سازمان در اداره عدلیه با ثبت شده حفظ حق ادامه فعالیت پیدا کرده است. اما بیش از 500 اتحادیه و سازمان جمعیتی سوخت با قرار اداره عدلیه برای بی‌بازگشت محروم از اعتبار و حق فعالیت گشتند. محمود دادابایف رهبر یک سازمان جمعیتی در خوجند مفصوم به جوانان و جامعه میگوید در جریان با ثبت سازمان مذکور در اداره عدلیه هیچ گونه دشواری و مانع های جدی برایش پیش نیامده است. وی افزود اما عمدتاً آن سازمان‌های جمعیتی برای با ثبت اقدام نکردند که به پیاده کردن برنامه‌های دوره‌ای مشغول بودند و برنامه‌های مشخصی برای آینده روی دست نداشتند. آقای دادوبایف افزود یک سبب دیگر نیز باعث خودداری مسئولین سازمان‌های جمعیتی از اقدام برای با ثبت شده است.
به هر صورت عقیده و یا خود یک موقع اون که اینها باز یک نظری باز یک مانعی است برای بیمارال از خرج گذشتن و بیمارال به خرج گرفتن تشکیلات ها همین چیزها شاید اونها رو وادار کرده است که قدر خودداری کنند.
ضمناً به گفته ریاست عدلیه سوغد در طی 3 سال اخیر در پی مراجعات اداره عدلیه دادگاه های سوغد با قرارهای خود ثبت نام بیش از 130 سازمان جمعیتی ولایت را برای بی‌فعالیتی و حسابات ندادن در نزد مقامات بیکار کرده است. اما از این تعداد تنها مسئولین 3 سازمان با قرارهای دادگاه مخالف آمده تشکیلات های خود را از نو برقرار کرده اند. در این مورد عبدالصمد سلطانوف سرور سازمان جوانان و تمدن در خوجند بران است که حکومت تاجیکستان در پی به اعتبار دانستن تعداد بسیاری سازمان های جمعیتی یک راه رشد دموکراتیا را بر روی خود بسته است و افزود که سازمان های جمعیتی با فراهم ساختن شرایط دیگر باره به فعالیت می پرداختند و در حل مشکلات عمده جامعه از جمله بالا بردن سطح معرفت حقوقی ساکنان، رشد صاحبکاری، رهیدن از ناداری و پایین بردن سطح کمبزاعتی می توانستند کارهای نظررسی را به انجام رسانند. اما این در حال است که به گفته مقامات عدلیه سوغد بیش از 500 اتحادیه و سازمان های به اعتبار گشته ولایت اکنون تنها بعد از نو تأسیس شدن می توانند به میدان فعالیت دیگر باره وارد شوند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
من این فعالیت بیش از 500 سازمان جمعیتی سوغد.
ولی اسکندر مجله خبری به نصف خود رسید بلکه از نصف گذشت. بیایید حالا یک آهنگ را پیشکش شنوندگان کنیم و در دوام آن فهرست مطالب نیمه دوم این ساعت خدمت شنوندگان تقدیم شود.
شنوندگان ارجمند، حالا با نامگوی گزارش و مقاله های دویوم این ساعت آشنا شوید.
نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات تاجیکستان میگویند با شرافت چوربینی های مشترک آنها و سازمان های بین المللی در جمهوری حادثه های قاچاق انسان کاهش یافتند.
چرا تا هنوز در تاجیکستان تامین نیروی برق محدود است؟
کارشناسان میگویند احیای همکاری های زیچی کشورهای آسیای مرکزی در ساحه آب و برق به نفع تمام کشورهای این منطقه می باشد.
خسارات از آبخیزی در ختلان، پاسخ پرزیدنت روسیه به آوازه ها درباره ازدواج او با ورزشگر الینا کبایوا و مطالب دیگر که در دوام مجله اعلان خواهیم کرد.
نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات تاجیکستان میگویند با شرافت چاره‌بینی‌های مشترک آنها و سازمان‌های بین‌المللی در جمهوری حادثه‌های قاچاق انسان کاهش یافتند. خبرنگاری بخش تاجیکی رادیو آزادی سفر کلی عالمی در این باره از شهر دوشنبه از نشست اداره دادستانی کلی تاجیکستان گزارش می‌دهد.
بنا به اطلاع دادستانی تاجیکستان طی 4 ماه سال جاری تنها یک حادثه خرید و فروش آدمان آشکار شده، 8 قربانی این حادثه از غلامی آزاد و به وطن برگردانده شده است. عبدالسمید دادابایف معاون اولی دادستانی کلی تاجیکستان میگوید در نتیجه کاری پرمسئول مقامات حفظ ترتیبات، حادثه های خرید و فروش آدم سال تا سال در کشور کاهش می یابد و همزمان آقای دادابایف اطلاع می دهد که در حال حاضر 33 نفر که به جرم خرید و فروش آدمان خصوصا دختران نابالغ عیبدار دانسته می شوند از جانب مقامات قدرتی مورد جستجو قرار دارند.
هستند اونهایی که در گفتگو می باشند 33 نفر است از روی پرونده های جنایتی، شخصایی که گناهکار هستند بر روی خرید و فروش آدمان جبر دیده ها باشد کمیسه ترتیب داده می شود، اون سفر کرده معین کرده بعد بر روی آوردن اونها چاره و اندیشیده می شود.
عبدالسمد دادابایف معاون اولی دادستانی کلی تاجیکستان صحبت می کرد. بر پایه خبر مقامات رسمی تاجیکستان، کمیسه ویژه دولتی که سال 2003 از حساب نمایندگان داخل کشور سازمان یافته بود در همکاری با سازمان جهانی مهاجرت تا امروز حدود 200 نفر جوان زنان تاجیک را که قاچاقبران با راه فریب به کشورهای خارج دور خصوصا به شهر دبی امارات متحده عرب برده بودند برگردانده شدند. در همین حال زرینه امیربک و نماینده دپارتمنت سازمان جهانی مهاجرت اید به خرید و فروش آدمان میگوید با مساعدت این سازمان حدود 100 نفر دختران تاجیک که سنشان از 17 تا 25 ساله بوده است به وطن برگشته در مرکز بحرانی این سازمان کمک‌های روانی و طبی گرفتند.
سال به سال و حتی گویم که ماه به ماه جنایتکاران نیز اصول‌های نو را به راه می‌مانند. مثلا سال‌های پیش بسیار وقت با تجارت گفتگوها می‌بردند، حاضر با هر خل توپ مدل ده‌ها نفر زن‌ها را به وطن برگردانیدیم و آنها را حتی ما یک پناهگاهی داریم که در آنجا یک مدت آنها به خود می‌آیند، با آنها تشکیل کردیم کورسی دو زندگی در همین جا که ما آنها را برمی‌گردانیم. البته این خیلی کاری مشکل است، لیکن بر میگردونیم برای اون که پرابلم نه تنها پرابلم مثلا یک سازمان است، این در سطح حکومتی است، حکومت با ما یوری کمک میکند و همچنین ما تلفنی باوری داریم که چندین بارها از اونجا زنگ زدن و چند نفر زن رو ما نیز برگردوندیم.
خانم امیربک و افزود یکی از مشکلاتی که برای برگرداندن این دختران مانع ایجاد می کند این بوده است که خود زنهای قربانی ترافیک یا قاچاق آدم راضی نمی شوند به وطن برگردند، زیرا طبق منتالیتت یا طرز تفکر مردم تاجیک این چنین زنهایی که در غلامی طی چند سال به سر بردند و اجباراً به تن فروشی مشغول شدند گناهکار و بدرفتار دانسته می شوند
و همه روح آنها شکسته می شود و آنها حتی شرم می دارند برگشتن، برای که اون چیزی که آنها در اونجا از سر آنها می گذرد اونها فکر میکنند که جمعیت اونها رو دیگر قبول نمیکند. این یکی از پرابلمای اساسی ترین است که اونها مراجعت نمیکنند، بسیاری اونها مراجعت نمیکنند.
زرینه امیربک و نماینده دپارتمنت سازمان جهانی مهاجرت اید به خرید و فروش آدم بود. در حالی که مقامات رسمی تاجیکستان میگویند تعداد حادثه های خرید و فروش آدم در تاجیکستان کاهش یافته است، سازمان های بین المللی حقوق بشر و مبارزه با آدم فروشی از گسترش این تمایل در چند از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان حرف میزنند و میگویند بیش از 90% زنان و دخترانی که موردی خرید و فروش قرار گرفته در غلامی به سر میبرند از آیله های فقیر میباشند و کارشناسان بر این نظرند تا زمانی که جامعه تاجیکستان در بند بحران اقتصادی و مردم در بند فقر و ناداری قرار دارند از ترافیک یا قاچاق آدم در این کشور نمیشود به طور باید و شاید جلوگیری کرد. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از نشست مطبوعاتی اداره دادستانی کلی تاجیکستان. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ادامه مجله شامگاهی. سببی همچنان به صورت ریجبندی دادن برق در مناطق تاجکستان را مقامات وزارت آب و ملراتیا در کمابی در رودخانه های تاجکستان و کمبارشاتی در فصل زمستان گذشته عنوان کردند. این وزارتخانه وجود مخالفت ها در تقسیم آب و بهره برداری از آب را به گروه و یا اشخاص وابسته دانسته است که به این مسئله به نفع خود دامن میزنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان.
وزارت آب و ملیوراسیای تاجیکستان گفت در بهره برداری از آب میان تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان مشکل وجود ندارد. این در حالی است که اخیرا میان ساکنان مرزنشین تاجیکستان و قرغیزستان در منطقه بادکند به خاطر تقسیم و بهره برداری از آب درگیری ها صورت گرفت که به تلفات جانی منجر شده بود. اما حامیجان حسنوف معاون وزیر آب و ملیوراسیای تاجیکستان در جمع خبرنگاران گفت که گروه و یا اشخاص هستند که این مخالفت های ناچیز را برای رسیدن به منافع خود دامن میزنند. ولی آقای حسنوف از گروه و یا اشخاص به قولی وی مشکوک در این اقدام اطلاع نداد. اما قادر علیف سردار ریاست انشاءات های آبی تاجیکستان گفت که این ماجرا بر سر احداث درغات در کانال فرامرزی از سوی قرغیزستان صورت گرفته بود. وی گفت احداث این درغات یا سد مغایر به قوانین بین المللی در رابطه با آبهای فرامرزی صورت گرفته بود. بر اساس این معیارها طرف قرغیزستان موظف بود این موضوع را با تاجیکستان موافقه کند. و افزود ولی پس از آن که تاجیکستان در این باره ادعا کرد احداث این سد در کانال متوقف شد. قادر علیف در این باره گفت
وقتی که جمهوری تاجیکستان اول موافقت کردن این که مسئله میبردن و بس میکنه دیگر نمیشه، این مسئله عملی نگشته است.
ولی سیف‌الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعاتی استراتژیک ریاست جمهوری تاجیکستان ادعاهای معاون وزیر در مورد وجود گروه یا اشخاصی که این مسئله را به نفع خود دامن میزنند به اساس خواند ولی وجود مخالفت ها را رد نکرد. سیف‌الله سفروف در این باره گفت
به نظر من که این خیلی گروه های مخصوصی که به این کار دست میزنند شاید نباشند، ولی در مبارزه های گیاه‌پلیتیکی همین عاملی از بین بردن ثبات در منطقه استفاده شده استاده. فقط مشکلات در وقتی کشتکار بودنش ممکن در بین اون دریاچه ها و کشلاقچه ها و ها کذال و حل این مسئله هم اونقدر مشکل نیست.
این در حال است که با گفته حامی جان حسنوف معاون وزیر آب و ملیوراسیای تاجیکستان در حال حاضر نیست مقدار آب نیاز مردم در تاجیکستان ناکافی است و ادامه رژیم برق‌رسانی به مناطق تاجیکستان نیز به دلیل کمابی در رودخانه ها صورت گرفته است. با گفته آقای حسنوف امسال نسبت به سال گذشته 30% بارشات کمتر شده است و به این دلیل تاجیکستان در فصل بهار نیز با مشکل کمابی روبرو شده است. مشکل دیگری که تاجیکستان با آن روبروست مسئله از تهشینی های آبی پر شدن آبانبارها از جمله آبانبار نارک است که بنا به حساب پیشکی متخصصان در چند سال نزدیک امکان دارد در این آبانبار آبی مورد نیاز نیروگاه ذخیره نشود. حامیجان حسنوف معاون وزیر آب و ملیوراسیای تاجیکستان در پاسخ به این سوال که دولت در این زمینه چی تدبیر اندیشیده است گفت
ما عمر نارک تقریبا 50-70 سال زیاد کرده میتونیم، اولا از حساب تشکیل کار در نیروگاه آبی برقی راهون دیدیم که اگر توزکنی اون را یک سالوی که متخصصان فرانسوی آموزش کردند و بسیار گران قیمت به اومه غلطه لایقه توزکنی به نقشه هسته ما خودمان حاضر به همون مبلغایی که بر او ضروره نداریم.
با گفته شادش عبدالله نماینده مجلس عالی تاجیکستان یگانه راه بیرون رفت از مشکل کمابی و ناکفایتی برق در تاجیکستان این احداث آبانبارهای جدید و با پایان رساندن کار احداث نیروگاه راغان در طول چند سالی نزدیک است. با گفته ای وی وگرنه حالت آبانبارها و نیروگاه های تاجیکستان وضع سنگین را در آینده برای این جمهوری به دنبال خواهد داشت. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه رجه برق در تاجیکستان به دلیل کمی آب رودخانه های کشور.
کمبود برق در دو جمهوری که منبع آب آسیای مرکزی و نیروی برق به شمار می روند در قرغیزستان هم بحث می شود و اکثریت جانبدار تأسیس یک کنسورتیوم منطقوی می باشند. رحمت کریم، خبرنگارمون در بیشکک میراسرار فرغانی از نقل یک کارشناس قرغیز آورده است که تاجیکستان و قرغیزستان بدون کدام اساس انتظار زمستانی گرم بودند و این است یکی از سببهای دیگری رجه داشتنی تامین برق در تاجیکستان و قرغیزستان. بله،
با گفته کارشناسان مسائل اقتصادی، در حالی که قرغیزستان و تاجیکستان از ذخیره های منابع آب و برق غنی اند، ولی در فصل سرما محض این دو کشور با بحران شدید انرژی برق مواجه شدند. قلوبک باکانبایف، عضو وابسته فرهنگستان علوم قرغیزستان، طی یک صحبت به خبرگزاری 24 کیجی گفته است بحرانی که این دو کشور همجوار در فصل زمستان پس سر نمودند بر اثر تنظیم نادرست انرژی برق روی کار آمد. و افسوده است که تا فرارسی فصل سرما اکثریت حدس می‌زدند که شدت گرما که سال گذشته خیلی بالا رفت در آبشوی پریاخوی بزرگتری نیز به تاثیر نخواهد ماند. با گفته قلوبک با کامبایف، به عباره دیگر در نتیجه آبشوی این پریاخو آب رودخانه ها می بایست برای تولید هرچی بیشتر انرژی برق مساعدت می نمود و گفته است ولی در فصل سرما عکس این حال رخ داد. قلوبک با کامبایف بر این نظر است که دو کشور همجوار ازبکستان و قزاقستان باید در موعد مستعید به کار بردن ساختمان های گیدروتکنیکی قرغیزستان و تاجیکستان که در سرگه آب قرار دارند سهیم باشند. با گفته آقای باکانبایف، زیرا از آب رودخانه های تاجیکستان و قرغیزستان این دو کشور همجوار یعنی قزاقستان و ازبکستان بهره می بردارند. اما در آستانه مطرح شدن مسئله تأسیس کنسورسیوم آب و برق در میان کارشناسان زیاد واکنش های مختلف را روی کار آورد. از جمله اکادمیک دویشن محمدخانوف، مدیر پژوهشگاه مسائل آب مقرش در بیشکک میگوید
اگر قمبراتا بیر یک اینین ستاتوس چیسته انرژیتیسک ابیکت سمیل.
با گفته دوشن محمدخانوف، اگر نیروگاه های برق قمبراتا یک و قمبراتا دو برای تولید نیروی برق کاربست شوند، آنگاه تأسیس کنسورسیوم اقدام درست است. و افسود ولی اگر از این نیروگاه ها برای ذخیره آب کار گرفته شود، در آن صورت تأسیس این کنسورسیوم منفیت های قرغیزستان را زیر سوال قرار خواهد داد. طاهر عبدالجبار، کارشناس مسائل اقتصادی میگوید
من فکر میکنم که پیشرفتن موضوع تأسیس این کنسورسیوم مهم است، یعنی اختلافات بین این کشورها زیاد است و اگر اینها به یک موافقه برسند که این کشورها اینو بسازند و در این کار حتی قزاقستان و ازبکستان هم که سودمند است براشان همکاری بکنند و دست جمعی و این سمت نگر برسند، در اون صورت کنسورسیوم میتواند که واقعا نقش مثبت داشته باشند.
اصلا راه حل این پروبلم منابع آب و برق شما در چی میبینید؟
در همکاری بسیار خوبی بین این کشورها و احترام برابر حقوقی این کشورها، عدم اکرام زوری و زوراوری در این مسائل، چون که این کشورها تا ابد پهلوی هم هستند و امروز اگر با علتهای اکرام جزئی بین رهبران امروز اگر نفهمی ها اختلافات پیش آمده، ولی یک چیز موقت است.
به هر صورت شما گمان میکنید که همون حلقه اتحاد انرژی برق دوباره از نو احیا شود؟
به هر صورت اول این پروژه ها باید ساخته شود و حلقه هم البته که اگر احیا بشود این به نفع همگان است.
تاشبولاد یولداشف، کارشناس ازبک پیرامون تاسیس کنسورسیوم چنین گفت
یعنی قزاقستان بلند قرغستان
با گفته آقای یولداشف، قرغیزستان و قزاقستان حتما از ازبکستان نیز دعوت خواهند کرد که به این کنسورسیوم بپیوندد و افسود اما وقت نشان خواهد داد که جانب ازبکستان به این دعوت چی واکنش نشان خواهد داد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نظری کارشناسان آسیای مرکزی در مسئله بنیاد کنسورسیوم آب آسیای مرکزی. در حالی که برنامه بنیاد کنسورسیوم بحث می شود و جمهوری های آسیای مرکزی از کم آبی نگران می باشند، بارش باران و آبخیزی به ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان زیان رسانده است.
بله اسکندر، ناصر جان مأمورزاده همکار ما در ولایت ختلان در این باره اطلاع بیشتر دارد.
نزدیک به 20 منزلی زیست و 50 هکتار زمینی کیش در ناحیه عبدالرحمنی جامی 60 کیلومتری جنوبی دوشنبه بر اثر بارش سیل و آبخیزی رودخانه یوانسو زیر آب مانده و غیر قابل استفاده شده است. با گفته رمضان نعمتوف، مسئول ستاد حالت‌های اضطراری استان ختلان، در عین زمان یک کمیسیون ویژه عبارت از نمایندگان کمیته حالت‌های اضطراری و حکومت به تحقیق وضع و پیامدهای آفت طبیعی در ناحیه جامی پرداختند. آقای نعمتوف افزود آفت طبیعی تلفات جانی به دنبال نداشته است، اما خساراتی رسیده از آن بیش از 4.1 میلیون سامانی حساب شده است که بر قرار سازی آن برای ناحیه جامی کاری سهل نخواهد بود.
در نتیجه بارانهای پی در پی و آمدن سیل سطح دریای آنسو بلند شده از ساحل ها برآمد. در جماعت ارال از طرف راست سطح دریا را شسته با مسافه 120 متر شسته برد. با 3 کیلومتر حدود جماعت دهات افتخار کانال آبیاری ماشینی در حدود جماعت کلرین با مسافه 2 کیلومتر قبر متالی دیامترش 1000 میلیمتر 3000 متر کانال شوخوب چپ که از سویل برآمده با زمین های خوجگی کشلاق هم ضرری کلان رسید. این خل حساب کتاب کردن قریب 18 19 خانه ده با حولیوش او گذشتن تلفات جانی در این حادثه نیست. ضرری رسیده به ناحیه حساب کرده شده است که 251000 سامانی رو در بر میگیرد.
رمضان نعمتوف مسئول ستادی حالتهای اضطراری استان ختلان در حال حاضر ساکنان دهات ضرر دیده در منازل زیر آب مانده خود به سر میبرند و حکومت ناحیه جامی وعده سپرده است که آینده نزدیک آنها را به موضع‌های بی‌خوف کوچ می‌دهد. در ماه اپریل این چهارمین حادثه سیل و آبخیزی در قلمرو ولایت ختلان است که زمین‌های کشت و منازل مسکونی را تخریب کرده است. در پی بالا رفتن سطح آب و رخنه کردن ساحل‌های رود در 20 روز اخیر بعضی روستاهای شهر و نواحی کولاب، یاوان، خوملینگ و نهایتاً جامی زیان مالی دیدند که بر اساس ارزیابی‌های مقدماتی به بیش از 1 میلیون سومانی برابر بوده است. این همه در حالی است که رئیست سازمان ملل متحد اید به هماهنگسازی مسائل بشری از کشورهای یاری رسان دعوت کرده است برای ارائه کمک‌های اضطراری به ساکنان تاجیکستان قریب 2 میلیون دلار آمریکایی تخصص بدهند. ریاست مذکور سازمان ملل از شدت گرفتن این وضع به عمل آمده در تاجیکستان که شاهد آبشویی برف کوه‌ها و ضمناً آبخیزی و فرود یرچ می‌شود اظهار نگرانی می‌کند. این سازمان هشدار می‌دهد که به احتمال قوی تاجیکستان را سیل آبخیزی‌های بیشتر از این انتظار است. از این لحاظ ذخیره آب نوشاکی و مواد غذا برای بیش از 1,500 خانواده ضرور است و ریاست سازمان ملل برای این به 1.4 میلیون دلار نیاز دارد. جدیت دیگری مسئله در آن است که به اعتقاد ملل متحد وضع نگران کننده باد و هوا در تاجیکستان باعث افزایش و تولید چند کراتی ملخ‌ها نیز می‌شود. جهت جلوگیری از وقوع این حادثه لازم است موضع‌های آسیب دیده از هجوم ملخ هرچی بیشتر کار کرد شود و برای انجام آن هم نیم میلیون دلار در کار بوده است. وگرنه پیشگیری از حمله عمومی ملخ به میدان‌های کشت تاجیکستان غیر امکان خواهد شد. کارشناسان از قبل تخمین می‌زدند که پس از زمستان قهرتون امسال تاجیکستان در فصل بهار همچنین شاهد سیل بارش و آبخیزی‌های دیگر خواهد شد. در واقع چنین شد و هوای سرد و سیل بارش سال جاری باعث تخریب میدان‌های کشت در تاجیکستان گردید. ریاست سازمان ملل اید به مسائل بشری میگوید بیش از 500000 ساکن تاجیکستان در آینده نزدیک با مشکلی نارسایی غذا مواجه خواهند شد. این هم در حالی است که ستاد حالت‌های اضطراری استان ختلان هنوز هم خطر بارش‌های پی در پی و فرود یرچ آبخیزی در قلمرو این منطقه را بعید نمی‌داند و میگوید بخصوص نواحی منطقه کولاب، جلیکول، عبدالرحمن جامی و پنج که در ساحل دریاهای عظیم قرار گرفتند با خطر آبخیزی روبرو هستند. نصیر جان امام‌رضاده، رادیوی آزادی، قرآن‌تپه.
نگرانی ستاد وضعیت‌های فوق‌العاده از آبخیزی و فرامدن خاک در ختلان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. عادتاً دولت مردان به خصوص رهبران دولت ها در زمان حکمرانی کوشش می کنند برد و باخت حیات شخصی خود را از نظر مردم دور نگه دارند. ولی پرزیدنت فرانسه نیکولا سرکوزی به این انعنه خاتمه گذاشت. در دوام یک سال ریاست جمهوری او ابتدا از همسرش جدا و سپس با سابق آوازخوان کارلا برونی ازدواج نمود.
میدانید اسکندر، قبول چنین تصمیم البته جسارت معینه را تقاضا میکند. شاید همین نمونه سرکازی بود که آوازه ها در باره ازدواج پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با ورزشگر و وکیل مردمی دومای دولتی روسیه آلینا کبایوا از این سو آن سو به گوش میرسد.
بله رحمت کریم، همکارمون سید قاسم قیامپور واقعیت این آوازه ها را تحقیق کرد و این است گزارش او.
آلینا کبایوا سال گذشته در یک مصاحبه از طریق تلویزیون روسیه اظهارات پخش کرده همه را متحیر ساخته بود.
من می خواهم به پکین روم، من ورزشگرم و البته می خواهم که در این بازی های المپی پیروز شوم، و اما قبل از همه من می خواهم مادری خوب باشم، می خواهم فرزند داشته باشم، اویله خوب داشته باشم.
و بعد از این گفته ها آلینا کبایوا یکی از معروف ترین ورزشگران روسیه خیال پیروزی در بازی های المپی پکین را از سر دور کرد و اکنون به نوشته نشریه مسکوسکی کرسپاندنت با سوری عروسی خود در شهر سنکت پیتربورگ آمادگی میگیرد و داماد نیک تاله به نوشته این نشریه نه فردی قطاری بلکه رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین است. مسکوسکی کرسپاندنت خبر می‌دهد که پوتین دو ماه پیش از خانمش لیودمیلا جدا شده است و هدف دارد روزی 15 ایون سال روان با آلینا کبایوا 24 ساله ازدواج کند. نشریه می‌افزاید اطرافیان پوتین خوب می‌دانند که رئیس جمهور مثل هر مردی سالم با خانم‌های زیبا و خوش‌قد و بست توجه دارد. ماسکوسکی کرسپاندنت زمینی پخش این خبر پرهنگامه با یک منبع نزدیک به رئیس شرکت اشاره کرده است که گویا برگزاری مراسم عقد نکاح پوتین و کبایوا در سنکت پیتربورگ را بر عهده دارد. این منبع گفته است که توی عروسی در کاخ کنستانتینوفسکی دایر خواهد شد، در کاخی که دو سال پیش ولادیمیر پوتین سران کشورهای پیشرفته صنعتی عالم را پذیرایی کرده بود. بعد از نشری مطلب درباره ازدواج پوتین و کبایوا، آوازه در این باره سرتاسر روسیه را فرا گرفت. تا کجا حقیقت داشتن این آوازه ها را در نشست خبری مشترک ولادیمیر پوتین و سروزیر آینده ایتالیا سیلویو برلوسکونی در جزیره سردینیا از خود او سوال کردند. رئیس جمهوری روسیه آوازه ها را رد کرد و افزود که دخالت به زندگی شخصیش را خوش ندارد.
جامعه باید البته بداند که افراد مسئول چی روز و روزگار دارند و اما در این بابت هم به هر حال محدودیت های موجودند و زندگی شخصی است که کسی حق ندارد به آن دخالت کند.
نماینده آلینا کبایوا هم آوازه ها درباره ازدواج او با ولادیمیر پوتین را رد کرد. و اما سردبیر نشریه مسکوسکی کرسپاندنت گریگوری نیخاروشف میگوید که خبرنگاران برای پیدا کردن دلیل های معتمد و تفتیش آنها یک هفته را صرف کردند. در همین حال سامانه اینترنتی سکندل روح خبر داد که بعد از نشر این مطلب کارمندان فیسبی خدمات فدرالی امنیت به اداره نشریه مسکوسکی کرسپاندنت آمده خبرنگاران را مورد پرسجو قرار دادند. و اما این خبر را سردبیر مسکوسکی کرسپاندنت رد کرد و گفت که افرادی به اداره نشریه تشریف آورده گروهی دوستانی او بودند.
در همین جور نشر حاضره مجله خبری به پایان میرسد. بعد یک ساعت در نشر جنبستی باز چند گزارشی تازه نتیجه گیری از سفر پرزیدنت قرقیزستان به قزاقستان و آمادگی کمونیستان ختلان به جشن زادروزی ولادیمیر ایلیچ لنین پیشکش می شود. در ساعتی بعدی باشد بعد از نشر مختصر اخبار گفتار سر میز مدور جوانان و هفته‌نامه سیاسی چشمانداز پیشکش می شود. با ما باشید. حالا یک آهنگ خیلی شاد و خرم با در پایان مجله خبری شام جمعه.
عروسک ناز دارد، نازی بسیار دارد، عروسک ناز دارد.
شهی زیبای ما را چونین عروس دروره دلکش تو میزنن شستر در حضوره
عروسک ناز دارد نازی